سلام و خسته نباشید. به برنامه یک‌ساعته دری خوش آمدید. در این برنامه با گزارش‌ها و مطالب متنوع با شما خواهیم بود، اما پیش از همه توجه کنید به خبرها. 5 شهروند افغان بر اثر انتشار گاز میتان در یک معدن زغال سنگ در ایالت بلوچستان پاکستان جان خود را از دست دادند. رسانه‌های پاکستانی روز یک شنبه 25 سنبله گزارش دادند که این رویداد دیروز شنبه در معدن شارناک در ولسوالی هرنایی رخ داده است. مقامات محلی گفتند که 6 کارگر وارد این معدن خصوصی شده و شروع به حفر زغال سنگ کردند. سپس در اثر انتشار گاز 5 تن آنها کشته شدند و نفر ششم که بیهوش بود نجات داده شد. کنسولگری افغانستان در شهر کراچی پاکستان تحت کنترل طالبان اعلام کرده که 44 شهروند افغان از زندانهای مختلف ایالت سند آزاد و به افغانستان برگشتند. این کنسولگری روز شنبه 24 سنبله در خبرنامه گفته که زندانیان آزاد شده شامل زنان، کودکان و 21 دانش آموز مدرسه هستند که به دلیل نداشتن مدارک به زندان افتاده بودند. این زندانیان از طریق تورخم به افغانستان برگشت داده شدند. در خبرنامه آمده که همه مصارف آنها از غذا گرفته تا پول وکیل مدافع توسط حکومت طالبان پرداخت شده است. به گفته کنسولگری 15 تا 20 شهروند افغان هنوز در محابس ایالت سند در قید به سر می برند. در دو حادثه جداگانه ترافیکی در ولایت های میدان وردک و فرا دست کم 5 تن جان باختند و 9 تن دیگر زخمی شدند. ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت میدان وردک حکومت طالبان با نشر خبرنامه گفته است که روز یکشنبه 25 سنبله بر اثر برخورد یک موتر مسافربری و یک موتر باربری در میدان شهر مرکز این ولایت 3 عضو یک خانواده جان باختند و 3 تن دیگر شدیداً جراحت برداشتند. در یک خبر دیگر روز شنبه بر اثر سرنگون شدن یک موتر مسافربری در ولسوالی بالابلوک ولایت فرا 2 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. ریاست ترافیک طالبان روز سه شنبه هفته گذشته گفت که در 6 ماه گذشته 1200 نفر در حوادث ترافیکی در افغانستان کشته می شوند. بیشتر این تصادفات ناشی از بی احتیاطی رانندگان و غیر استاندارد بودن سرک ها خوانده شده است. کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجران در افغانستان برای کاهش مرگ و میر مادران و کودکان از دومین دور فارغان برنامه آموزشی قابلگی در بامیان خبر داد. این اداره سازمان ملل متحد روز یکشنبه 25 سنبله در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق گفت که برنامه آموزش قابلگی با کمک مالی مؤسسات همکار و اتحادیه اروپا پیش برده می شود. و گفته کمیشنری عالی سازمان ملل متحد این قابله ها تلاش می کنند تا با میزان بالای مرگ و میر مادران و کودکان در افغانستان مقابله کنند. پیش از این سازمان صحی جهان WHO با ابراز نگرانی درباره وضعیت خدمات صحی در افغانستان گفته بود که مرگ و میرهای قابل پیشگیری روزانه جان 24 مادر و 167 نوزاد را در این کشور میگیرد. این سازمان هشدار داده است که ممنوعیت تحصیل دختران در مکاتب و پانتونها وضعیت زنان در افغانستان را بدتر کرده است. و اردوی اسرائیل اعلام کرد که یک راکت زمین به زمین از یمن به سمت مرکز اسرائیل شلیک شد و به یک منطقه بدون سکنه اصابت کرد. اردو امروز یکشنبه 25 سنبله گفت که این حمله آسیب در پی نداشت. لحظات قبل از فرود راکت در حدود 6:35 صبح به وقت محلی در تل عبید و سراسر مرکز اسرائیل آژیرهای حمله هوایی به صدا درآمد. پیش از آن شورشیان حوثی یمن که از حمایت ایران برخوردارند در ماه جولای امسال تیاره بی‌سرنشین را به سمت تل عبید شلیک کردند که در نتیجه آن یک نفر کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. این حمله اسرائیل را واداشت تا یک حمله هوایی بزرگ به اهداف شورشیان حوثی در نزدیکی بندر حدیده یمن انجام دهد که منجر به کشته شدن حداقل 3 نفر و زخمی شدن 87 نفر شد. اردوی اسرائیل همچنین گفت که امروز 40 راکت از لبنان به سمت اسرائیل پرتاب شده که توسط سیستم دافع هوا دفع گردید و یا به مناطق بدون سکنه اصابت کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. خانواده های قربانیان رویداد مرگبار در ولایت دایکندی از حکومت طالبان می خواهند تا عاملان این رویداد را بازداشت و مجازات کنند.
خواست ما از حکومت امارت اسلامی این است که هرچی عاجلتر قاتلین این شهید جوان را گرفته به دست قانون بسپارند.
امروز دومین سالگرد مرگ مهسا امینی که در بازداشت پلیس گشت ارشاد ایران جان باخته است. این رویداد چه تغییری در زندگی زنان در ایران به وجود آورد؟
تابوی حجاب اجباری در ایران شکسته شد و ما شاهد هستیم که در دو سال اخیر زنان و دختران بیشماری در شهرهای مختلف ایران دیگر حجاب اجباری را تحمل نمی کنند.
در گزارش خواهید شنید که اولاف شولز صدر اعظم جرمنی در این هفته در نشست با رؤسای جمهور 5 کشور آسیای مرکزی شرکت خواهد کرد. و امروز 15 سپتامبر روز جهانی دموکراسی است. برخی از دختران افغان و کارشناسان سیاسی میگویند که پس از بازگشت طالبان به قدرت دموکراسی در افغانستان به طور کامل از بین رفته است.
باشندگان افغانستان حق انتخاب و حتی مول لباس خود ندارند. پس با تأسف مشکلات در افغانستان است و دموکراسی در افغانستان وجود ندارد.
در نیمه دوم این ساعت برنامه نگاه به رویدادهای هفت روز هفته را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک عقاب پیکار با ما همکاری میکنه. خانواده های قربانیان رویداد مرگبار در ولایت دایکندی از حکومت طالبان می خواهند تا عاملان این رویداد را بازداشت و مجازات کند. در همین حال سازمان عفو بین الملل با نکایش این حمله تاکید می کند که عاملان آن هرچی زودتر به پنجه عدالت سپرده شوند. مسئولیت تیراندازی بر غیر نظامیان را که روز پنجشنبه در مسیر شاهراه دایکندی غور اتفاق افتاد، گروه داعش به عهده گرفت. حکومت طالبان گفته که در این رویداد 14 نفر کشته و 6 تن زخمی شدند. بیشتر در این گزارش از همکارم.
تامین عدالت، بازداشت و محاکمه عاملان مرگبار اخیر در ولایت دایکندی خواست خانواده های قربانیان این رویداد است.
دکتر صاحبی شهید در راستای تحصیل درد و رنج زیادی را متحمل شدند.
محمد طاهر عظیمی پسر کاکای دکتر عبدالمنان یکی از افراد کشته شده در این رویداد، کسی که برای تداوی مردم در ولسوالی سنگتخت و بندر کلینیک ساخته بود. او برای دیوزادی گفت عاملان این رویداد هر چیز زودتر باید به پنجه قانون سپرده شوند.
روزی پنجشنبه گذشته طرف خانه می آمد و در مسیری را توسط یک تعداد اشخاصی مسلح و ناشناس به شهادت رسید. و خواست ما از حکومت امارت اسلامی این است که هرچی عاجلتر قاتلین این شهید جوان را گرفته به دست قانون بسپارند.
یک عضو خانواده قربانی دیگر این رویداد که نمی خواهد نامش در گزارش گرفته شود به شرط تغییر صدای اصلیش برای آزادی گفت.
یک بار دیگر قلوب مردم سنتخت و بندر جریح دار ساخت و خانواده هایشان را در کلیم غمشان عزیزان ما را از ما گرفت. مدت چند روز از این حادثه میگذرد، هنوز از شناسایی و دستگیری قاتلان خبری نیست. طالبان در رسانه ها ادعا میکنند که در افغانستان هیچ تروریستی وجود ندارد، امنیت مطلق حاکم است. پس این همه قتل و کشتار کیست؟ چرا امنیت هزاره ها گرفته نمی شود؟
به اساس معلومات حکومت طالبان در این حمله روز پنجشنبه که در مسیر دایکندی غور رخ داد، 14 نفر کشته و 6 تن زخم برداشتند. ذبی الله مجاهد سخنگوی حکومت آنها پیش از این در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود با نشر اعلامیه‌ای گفته که تلاش ها برای پیدا کردن عاملان این رویداد ادامه دارد. گروه داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و در صفحه تلگرام به نام اماق در یک حمله گفته است که جنگجویانشان در منطقه مرکزی افغانستان در نتیجه یک حمله 15 تن را کشته و 6 تن دیگر را زخمی کردند. این گروه پیش از این مسئولیت حملات متعدد بر شیعه ها در افغانستان را پذیرفته است. این حمله بر شیعه های افغانستان در دایکندی در سطح گسترده نگاهش شده است. به تازگی سازمان عفو بین الملل نیز این حمله را شدیدا نگاهش کرده و گفت که عاملان آن باید زودتر به پنجه عدالت سپرده شوند و اقدامات برای جلوگیری از آسیب بیشتر به جامعه هزاره ها انجام شود. این سازمان نوقت روز شنبه 14 سپتامبر خبر با نشر اعلامیه در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود گفته که این یک نمونه گسترده حمله قصدی و سیستماتیک بر هزارها در افغانستان است که در عبادتگاه‌ها، مکاتب، شفاخانه‌ها، جاده‌ها و دیگر مکان‌های عامه آنها را هدف قرار می‌دهند. در این حال، یک نهاد زیر نام مدافعان حقوق بشر افغانستان موسوم به کنشگران حقوق بشر افغانستان به روز یکشنبه مسئول این قتل عام را حکومت طالبان دانسته و مدعی شده که طی 3 سال گذشته طالبان هیچ مجرم حملات انجام شده بر هزاره ها را مشخص و محاکمه نکرده است. در اعلامیه آمده که طالبان بارها گفتند که گروه داعش را در افغانستان سرکوب کردند، در حالی که مسئولیت بیشتر حملات بر هزاره ها با آنها برمیگردد. نهاد یاد شده که در سال 2023 فعالیت خود را آغاز کرده، گفته که با حاکمیت دوباره طالبان 30% حملات هدفمند، سیستماتیک و مسلحانه بر هزاره ها صورت گرفته است. این نهاد فعالان حقوق بشر به شمول ملل متحد و جامعه جهانی از سازمان های مختلف بین المللی می خواهند که به گفته آنها به موضوع نسل‌کشی هزاره ها در افغانستان توجه جدی کنند. گفته نیست که مقام های مختلف طالبان بارها ادعا کردند که شاخه ولایت خراسان دولت اسلامی موسوم به داعش را سرکوب و پناهگاه های آنها را در افغانستان از بین بردند. اما حملات اخیر بر شیعه های افغانستان در کابل و دایکندی نشان می دهد که این گروه هنوز هم در این کشور فعال است. ملل متحد و کشورهای همسایه تا اکنون داعش را خطر بزرگ در افغانستان می دانند.
برنامه خبری رادیو آزادی.
امروز دومین سالگرد مرگ مهسا امینی که در بازداشت پلیس گشت ارشاد ایران جان باخت است. این رویداد زمینه ساز شکلگیری جنبش اعتراضی زن زندگی آزادی در ایران شد. منابع نزدیک به خانواده مهسا امینی بر رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد گفتند که نیروهای امنیتی خانه آنان را در سقف محاصره کرده و از خروج آنها از خانه جلوگیری کردند. دقایق پیش با قدرت شهیدی خبرنگار رادیو فردا صحبت داشتم و نخست از او پرسیدم که جزئیات این موضوع از چه قرار است.
آقای امجد امینی، پدر مهسا امینی، چند روز پیش به رادیو فردا گفت که در صورتی که ماموران امنیتی و حکومتی اجازه بدن، خانواده قصد داره که در آرامستان آیچی که مزار مهسا امینی هست مراسم دومین سالگرد جان باختن مهسا را برگزار بکنند. ولی امروز صبح یک شنبه ما خبردار شدیم که از نزدیکان خانواده امینی که ماموران امنیتی به آقای امینی و همسرشون و بقیه اعضای خانواده اجازه خروج از خانهشون رو ندادن در سقز و خانه آقای امینی و مناطق اطرافش به شدت تحت محاصره نیروهای امنیتی هست و حتی 2 تا هلیکوپتر هم بر فضای سقز صبح امروز در پرواز بودن. همچنین محوطه آرامستان آیچی هم محاصره شده. ورودی و خروجی به شهر سقز هم چند روز هست که شدیداً کنترل میشه و عملاً مراسمی بر مزار مهسا امینی در آرامستان آیچی امروز برگزار نشد.
گزارش های در هفته های پیش هم وجود داشت که دولت دست به بازداشت های زده در مناطق مختلف، بیشتر در منطقه که مهسا امینی زندگی میکرده. چرا به نظرتان، شما با کارشناس ها صحبت کردین، حکومت ایران دست به بازداشت ها زده و خانواده شما این گزارش تازه است که اجازه نداده که از خانه خود براین، چی چیزا میخواین به دست بیارن حکومت ایران؟
ماموران امنیتی و اصولا حکومت ایران در سالهای سال هست که به برگزاری چنین مراسمی که به احتمال زیاد تعداد زیادی از مردم در اون شرکت میکنن اجازه نمیده و برای اینکه ترس از تجمع و سردادن شعارهای اعتراضی موجود هست هنوز در بین حکومت و نیروهای امنیتی و دستگیری، احضار و حتی هشدار دادن به فعالان سیاسی و مدنی به ویژه در مناطق کردنشین ایران امر بی سابقه نیست و در گذشته هم بوده که اگر قرار بوده مراسمی برگزار بشه با این دستگیری ها و احضار ها و هشدارها سعی کردن که از برگزاری چنین مراسمی جلوگیری بکنن. و از چند روز پیش هم دستگیری ها و بازداشت ها در شهرهای مختلف شروع شد که به نحوی بتونن جلوی برگزاری وسیع مراسم سالگرد مهسا رو بگیرن.
همونطوری که میفهمین دو سال از مرگ مهسا میگذره و در این دو سال اعتراضات زیاد شکل گرفت که باعث ایجاد جنبش زن زندگی و آزادی شد. این جنبش چقدر تغییر در زندگی زنان در ایران به وجود آورده؟
بزرگترین تغییری که میشه گفت بعد از جانباختن مهسا امینی و اعتراضاتی که در 45 ساله حکومت جمهوری اسلامی در ایران بی سابقه بوده، اون تابوی حجاب اجباری در ایران شکسته شد و ما شاهد هستیم که در دو سال اخیر زنان و دختران بیشماری در شهرهای مختلف ایران، نه تنها در تهران پایتخت و شهرهای بزرگ، بلکه در شهرهای کوچک هم دیگر حجاب اجباری رو تحمل نمی کنن، اجرا نمی کنن و این به نظر من بزرگترین تابوی بود که در جمهوری اسلامی شکسته شد و بازگشت پذیر هم نیست. گرچه ماموران حکومتی، وزارتخانه های مختلف تلاش میکنن که زنان و دختران رو مجبور به رعایت حجاب اجباری بکنن، ولی تعداد کسانی که این قوانین و این اصول رو رعایت نمیکنن بیش از حدی هست که حکومت بتونه اونها رو کنترل بکنه. و مسئله دیگری هم که بعد از اعتراضات سراسری دو سال پیش ما شاهد هستیم، ریختن ترس و افسوده شدن شهامت بین مخصوصا زنان هست، چه اونایی که در زندان هستند، چه اونایی که در شهرهای کوچک، دانشجویان و دانش آموزان دختر با شهامت بیشتری افکار و مواضع خودشون رو بیان میکنن و چون تعدادشون بسیار زیاد هست دیگه قابل پیشگیری هم نیست.
قدرت شهیدی خبرنگار رادیو فردا بود که در مورد دومین سالگرد مرگ مهسا امینی و وضعیت فعلی خانواده‌اش صحبت می‌کرد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر در گزارش به مناسبت 15 سپتامبر روز جهانی دموکراسی خواهید شنید که برخی از دختران افغان و کارشناسان سیاسی میگویند که پس از بازگشت طالبان به قدرت دموکراسی در افغانستان به طور کامل از بین رفته است. اما پیش از آن نگاه میندازیم به تحولات جهان. اولاف شولز صدر اعظم جرمنی در این هفته در نشست با رؤسای جمهور 5 کشور آسیای مرکزی شرکت خواهد کرد. همزمان با سفر شولز، شماری از شرکت‌های جرمنی قراردادهای را امضا خواهند کرد. این شرکت‌ها دفترهای خود را در روسیه بسته و در کشورهای آسیای مرکزی افتتاح کردند. جزئیات بیشتر از مقیم نائب.
اولاف شولز صدر اعظم جرمنی سفر 3 روزه خود به آسیای مرکزی را امروز یکشنبه از ازبکستان آغاز می کند. او فردا دوشنبه و پس فردا سه‌شنبه در دومین نشست فرمت آسیای مرکزی به علاوه جرمنی در قزاقستان شرکت خواهد کرد. اولین نشست این فرمت سال گذشته در برلین برگزار شده بود. صدر اعظم جرمنی در این نشست با رؤسای جمهور قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان هم می‌بیند. شولز در این سفر نخست با شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان در تاشکند دیدار خواهد کرد. او در این دیدار توافقنامه انتقال کارگران ماهر از ازبکستان به جرمنی را امضا می‌کند. با گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، شولز بعد از ظهر امروز وارد سمرقند خواهد شد و در مورد انتقال کارگران ماهر از ازبکستان به جرمنی و همچنان انتقال پناهجویان که درخواست های پناهندگی آنها در جرمنی رد شده توافقنامه را امضا خواهد کرد. این در حالی است که درخواست های فزاینده ای از حکومت به رهبری اولاف شولز صدر اعظم جرمنی وجود دارد تا جلوی مهاجرت غیر قانونی را بگیرد و علیه پناهجویان خطرناک و مجرم شناخته شده اقدامات شدیدتر کند. این پس از آن است که جرایم بزرگ توسط پناهجویان افغان و سوریه در این کشور انجام شده. پیش از این رسانه ها گزارش کردند که حکومت صدر اعظم شولتز در حال گفتگو با ازبکستان است تا مهاجران افغان را از طریق این کشور به افغانستان اخراج کند. شولتز خواهان گسترش روابط با کشورهای آسیای مرکزی بوده و سال گذشته مشارکت استراتژیک با آنها در زمینه‌های مختلف از جمله اقتصاد، انرژی، آب، اقلیم و محیط زیست را آغاز کرد. گفتگوهای شولتز در قزاقستان بر صادرات نفت و گاز این کشور به جرمنی متمرکز خواهد بود. با گزارش خبرگزاری رویترز، ادوارد کینز برونر، رئیس بخش آسیای مرکزی در اتحادیه تجارت شرق جرمنی میگوید که بسیاری از شرکت‌های این کشور که تجارت خود را در روسیه بستند، دفترهایشان را در این کشورهای آسیای مرکزی افتتاح کردند. کینز برونر افزود شرکت های جرمنی در حال مذاکره در مورد قراردادهای در زمینه مواد کیمیاوی، کارگران ماهر، انرژی، لوجستیک و آموزش هستند. او افزود که پیش بینی می شود بسیاری این قراردادها در سفر شولتز به امضا برسد. همزمان دیدبان حقوق بشر از آلوف شولتز، صدر اعظم جرمنی، خواست تا در دیدار با رؤسای جمهور 5 کشور آسیای مرکزی از آنها بخواهد که حقوق بشر در کشورهایشان را تقویت کنند. با گفته یه دیدبان حقوق بشر، حکومت جرمنی بدون پیشرفت در زمینه حقوق بشر نمیتواند که روابط نزدیک با این کشورها برقرار کند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
امروز 15 سپتامبر روز جهانی دموکراسی است. برخی از دختران افغان و کارشناسان سیاسی میگویند که پس از بازگشت طالبان به قدرت، دموکراسی در افغانستان به طور کامل از بین رفته است. طالبان نیز میگویند که نظامشان بر اساس اصول شرعی است و بر پایه دموکراسی بنا نشده است. نظام جمهوری پیشین افغانستان که معیارهای دموکراسی را به همراه داشت به عنوان یک نظام دموکراتیک شناخته می شد. اما برخی از تحلیلگران سیاسی معتقدند که در آن زمان نیز مشکلات مانند فساد و ناامنی وجود داشت. جزئیات بیشتر در گزارش از فائزه ابراهیمی.
امروز 15 سپتامبر روز جهانی دموکراسی در حال در جهان تجلیل می شود که افغان ها 3 سال است در کشور خود نظام مبتنی بر اصول دموکراسی ندارند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد این روز را برای ترویج دموکراسی و عمل کردن به آن نامگذاری کردند. اما دموکراسی چیست؟
دموکراسی معنای دموکراسی جمع‌آوری نظرات هر فرد، چه مرد و چه زن، و دادن آزادی به آنان است تا بتوانند خواسته های خود را با جسارت مطرح کنند.
این تعریف یک شهروند عادی افغان است که نمی‌خواهد نامش در گزارش منتشر شود، اما معنای ساده دموکراسی مردم سالاری یا حاکمیت مردم است. در افغانستان همزمان با حمله نظامی ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا در اواخر سال 2001 شعارهای مربوط به دموکراسی افزایش یافت و باعث شد تصور نادرستی در میان مردم شکل بگیرد که دموکراسی به معنای آزادی بی قید و شرط است. اما دموکراسی در واقع چیست؟ اسحاق اتمر، استاد دیپلماسی و کارشناس امور سیاسی در برلین، در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
دموکراسی از دو کلمه یونانی ترکیب شده، دیمو با معنای مردم و کراسی با معنای حکومت، یعنی حکومت مردم، حکومتی که مردم در اون مشارکت داشته باشه، احزاب سیاسی و همچنان آزادی مطبوعات، حقوق بشر، جامعه مدنی، این چیز هست که از جمله مؤلفه‌های جامعه دموکراتیک به حساب میاد. حکومت های دموکراتیک حکومت های هست که از طرف مردم انتخاب میشه و برای مردم خدمت میکنه.
پایه و اساس دموکراسی آزادی بیان است و دولت‌های مبتنی بر دموکراسی بر 3 رکن قوای مقننه، قضایه و اجرایه استوارند و رسانه‌هایشان آزاد هستند. در 15 آگست 2021 نظام 20 ساله‌ای که بر اصول دموکراسی در افغانستان استوار بود، سقوط کرد و طالبان دوباره به قدرت رسیدند که آنها تمام دستاوردهای این نظام دموکراسی را از بین بردند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، اگرچه به سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما سال گذشته در همین روز به تعداد از رسانه‌ها گفته بود که حکومت آنها بر اساس شریعت اسلامی و حکومت اسلامی است، نه حکومت دموکراسی. اما تعداد از دختران افغان میگویند که حکومت طالبان نه تنها دموکراسی بلکه حقوق اساسی بشری را نیز نقض کرده است. یک از آنها که نمیخواهد نامش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت:
با تاسف همان طوری که به تمام دنیا معلوم است در افغانستان دموکراسی به طور کامل وجود ندارد، از جمله آزادی بیان، حقوق زنان و بسیاری از اصول دیگر که اونا بخش از دموکراسی هستند در افغانستان نقض شدند. مثلا زنان اجازه رفتن به مکاتب، پانتون و کار ندارند، خبرنگاران حق ندارند که اخبار به طور صحیح و واقعی منتشر کنند، باشندگان افغانستان حق انتخاب و حتی مول لباس خود ندارند. پس با تاسف این مشکلات در افغانستان است و دموکراسی در افغانستان وجود ندارد.
عنایت الله اسحاق زی تحلیلگر سیاسی میگوید که حکومت طالبان دموکراسی را به عنوان یک فرهنگ غربی میبینند، در حالی که دموکراسی با اسلام در تضاد نیست. و افزود:
در حالی که دین مقدس اسلام مساوات، آزادی بیان، عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی، برابری حق زن و مرد را ارشاد نمودند، متاسفانه طالبان از ارشادات اسلام پیروی نمیکنند و تمام حقوق انسانی و حقوق مدنی را زیر پا گذاشتند. و میبینیم که دروازه‌های مکتب و مدرسه را به روی دختران بستند. بنابراین در افغانستان فعلا هیچ دموکراسی وجود ندارد.
نظام جمهوری پیشین افغانستان که پس از سقوط اولین دوره حکومت طالبان در اواخر سال 2001 شکل گرفت، بر اصول دموکراسی استوار بود. اما در دو دهه‌ای که این نظام جمهوری برقرار بود، چه مشکلات در زمینه دموکراسی وجود داشت؟ شهرزاد اکبر، آخرین رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در جمهوری پیشین، که به دلیل مبارزاتش برای دموکراسی و حقوق بشر جایزه حقوق بشر بنیاد فدریشن ایبرت را دریافت کرده است، بر رادیو آزادی گفت:
در افغانستان تلاش ها برای ایجاد یک نظام دموکراتیک جریان داشت. بعض از ارساختار اصلی به میان آمده بود. قانون اساسی افغانستان را داشتیم که سر یک روند دموکراتیک تاکید میکرد. در کنار از او ما نهادهای انتخاباتی را داشتیم، شوراهای ولایتی را داشتیم که تا حد مردم در سطح ولایات در ساختار قدرت هم میساخت، ولی هنوز یک راه طولانی پیش رو بود به خاطر از اینکه با وجود از اون انحصار قدرت وجود داشت، مثلا فساد در روند انتخاباتی وجود داشت.
هرچند دوره امان الله خان یک دوره سلطنتی بود، اما با توجه به نیازهای زمان پایه‌های دموکراسی را در افغانستان گذاشت. در دوران حکومت امان الله خان گام‌های مهمی برای تقویت دموکراسی در افغانستان برداشته شد. قانون اساسی دوره دموکراسی در 9 میزان سال 1343 تصویب شد، اما با بازگشت طالبان به قدرت قانون اساسی افغانستان به حالت تعلیق درآمد و آنها تاکنون موفق به تدوین قانون اساسی جدید نشدند. تمام تصمیمات حکومت آنها بر اساس فرمانهای رهبرشان است که اغلب افراطی هستند. آنها شورای ملی یا قوای مقننه را منحل کرده و محدودیت‌های بر رسانه‌ها و آزادی بیان اعمال کردند. حکومت طالبان در موارد متعدد به نقض آزادی اعتراض، آزادی سفر و حقوق بشر متهم شده است. اما مقامات آنها همواره ادعا می کنند که آنها به آزادی بیان در چارچوب شریعت اسلام متحد هستند. اعتراضات باید از قبل با آنها هماهنگ شود و سفر و جابجایی زنان در صورت رعایت داشتن محرم شرعی یا مرد مشکل ندارد و ادعای تامین حقوق بشر از جمله حقوق زنان را نیز مطرح می کنند. ادعایی که از سوی فعالان و سازمان‌های بین‌المللی قابل قبول نیست. سازمان ملل متحد در سال 2007 از کشورهای عضو و نهادهای بین المللی دعوت کرد که 15 سپتامبر را به عنوان روز جهانی دموکراسی تجلیل کند تا آگاهی عمومی درباره دموکراسی افزایش یابد. شعار امسال روز جهانی دموکراسی هوش مصنوعی به عنوان ابزار برای حکومت داری خوب است.
زمانی که من میبینم بیادر میره پانتون، اما خود ما نمیتونیم، واقعا جگرخون میشم.
فامیل من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر این است که یک روزی در دانشگاه اینا باز شد و من دوباره بتونم ادامه یه رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پودکاست دیدگاه زن، آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا